السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وقاصبي حقهم الى قيام يوم الدين. شب جمعه است، به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن یه صلوات دیگه خط بفرمایید. پروردگار متعال را به عظمت و نورانیت سید الشهدا قسم میدهم شب ختم این مجلس است و متوسل و ملتمسین دعا زیادن. انشاءالله همه ارادتمندان و حضار محترم بانی محترم این جلسه را حاجات شرعی روا بفرماید. در رأس حاجات ما تعجیل هرچی بیشتر در ظهور امام زمان قرار بدهد، حاجات نورانی حضرتش را از صاحب هدف اجابت برساند و همه ما را از خلص شیعیان امام زمان قرار بدهد. پدر، مادر، شهدا، اموات و گذشتگان این جمع را از شفاعت و دستگیری سید الشهدا اصحاب بهمن بفرماید. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. خب ما برای اینکه یه چند تا نکته مفصل دیگه باقی مونده دیگه خلاصه نمی کنیم، همین بحث دیشب رو ادامه میدیم که برسیم حداقل این نکات مهمات نکاتی که تو ذهنم باقی مونده از روایت رو عرض کنم. عرض کردیم خدمت خواهران و برادرانم که ما برای ولایتی شدن دو تا سرمایه اصلی داریم. این دو تا سرمایه راه سیر انسان به سوی خدا، راه به ولایت رسیدن، یکی سرمایه عقل، یکی سرمایه دل. علمایی مثل حضرت امام، عزیزان، برادران، خواهران، معتقدند که اول آدم باید این سرمایه عقلش را یه مقدار تقویت کنه. با چی؟ با معرفت، با سیر معرفتی. یعنی آدم اگه فرض کرد گناه رو تو زندگی ریشه کن کرده و گناه دیگه نمی کنه، اول بیاد داری وضعیت معرفتیشو بالا ببر. اگر اول سهمیه معرفت رو بالا برد که ما بحث معرفت رو انجام دادیم، نیت داشتم یه روایت زیبا براتون از معرفت الله بخوانم، حالا نمیدونم برسم این روایت، حیفه، یعنی تحلیلش باید درست انجام بشه، اما روایت مفصلی است، روایتی است که امام صادق در روضه کافی دارن: لو علم الناس ما فی فضل معرفت الله. خیلی روایت ارزشمندی است، اما من میترسم اون قسمت‌های کاربردی بحثمون یه مقدار بمانه. اما اجمالاً بدونید، عرض کردیم عزیزان، این بحث معرفت الله را جدی بگیرید و از معرفت خدا به معرفت امام برسید، که ما در روایات داریم اگر کسی به مهدی معرفت پیدا کنه، حق معرفتش، که گفتیم حق معرفت امکان نداره الا اینکه از طریق معرفت الهی حرکت کنه، اگر درست به مهدی معرفت پیدا بکنه، مانند کسی است که تو خیمه امام زمان با امام زمان داره زندگی میکنه. خیلی عجیب روایاتی داریم در این رابطه. اگر کسی به مهدی و به امامش و به ولی خدا معرفت پیدا کنه، کمن کان معه فی فستاته، مثل این که تو خیمه مهدی داره با مهدی زندگی میکنه. خیلی مقام بزرگی است آدم با امام زمانی زندگی کنه. شرطش هم اینه که معرفت پیدا کنه، شرطش اینه که آدم جاهل نباشه و باید وقت بذاره. من نمیدونم جوونا برای مسئله معرفت چقدر وقت بذارن، اما بدونید شرط اصلی اینه. این سهم عقل، ها حالا این بحث معرفت اون روایت بمونه تا من چون بعید به نظرم میرسه برسم امشب، اگه اون روایت پارد شدیم دیگه درد نمیام. حالا میمونیم تو این فقرات روایت. روایت خیلی زیباست و خیلی هم ارزشمنده. حالا شاید ایشالله توفیق پیدا کردیم یه وقتی در محضر اهل بیت و جلسه امام حسین اون روایت بحث کنیم. پس سهم عقل و با چی باید اشباعش بکنید؟ با معرفت، با روال خاص خودش و معرفت الله که اصله. بعد به بقیه برسیم. این سهم او. سرمایه دوم ما سرمایه دله. این دل رو باید از آلودگی درش بیاریم. مهمترین آلودگی دل غفلت از خداست. مهمترین آلودگی دل چی آقا؟ غفلت. غفلت رو باید چطوری برطرف بکنیم؟ با حیا. بحث دیشب ما بود. اگر کسی حیا را در زندگیش سامان بده، حیا به معنای کاملش، روایات متعددی داریم که الایمان و الحیا مقرونان، ایمان و حیا با هم قرینه. فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، هر وقت یکی بره دیگری دنبالش بیاد. هر وقت میخوای مقدار ایمانت به خدا را بسنجی، ببین حیات از خدا چقدره، حیات چقدره. ببین روایت زیبای پیغمبر رو، پیغمبر به سلمان میگه سلمان من از خدا حیا دارم. چطور حیا دارم؟ یا ابوذر، به ابوذر میگه استحی من الله فانی والذی نفسی بیده لا ازال حین اذهب الى القائد متقنعا بثوبی استحی من الملکین اللذین معی. پیغمبر میگه ابوذر تمرین حیا کن. من حتی عجیب روایت در توالت که میرم، دستشویی که میرم، از ملائکه خجالت میکشم. حیا. من پیغمبر میفرماد ابوذر توالت که میرم سرم رو میپوشونم، از ملائکه خجالت میکشم. بعضی از علما تا آخر عمرشون پاشون رو دراز نمیکردن، میگفتن چرا؟ میگفتن از مهدی خجالت میکشه. ببین این چقدر خودشو داره کنترل میکنه. حیا. حالا عرض میکنم حیا از امام، چون شب جمعه است، یه مقدار سر حیا از امام هم خدمت یه دو جمله عرض میکنم. حیا رو باید تقویت کن. لذا روایات زیادی داریم وقتی سوال میکنن از امام صادق میفرمان الحیا و نورون جوهره صدر الایمان. به به، حیا نوریست که حقیقتش صدر ایمانه، اوج ایمان حیاست. و تفسیره التثبت عند کل شیء ینکره التوحید و المعرفه. یه هم نیست که دیشب بهتون وعده دادم، عرض کردم حیا یه رابطه ای با معرفت داره، یه رابطه ای با توحید داره، توحید یه رابطه ای با حیا داره. اینو حضرت امام خیلی قشنگ معنا میکنه. حالا میرسیم به تفسیر این تیکه. اما بدونید حیا مسئله اصلی زندگی مؤمنه. رضا زین العابدین در دعای ابو حمزه به خدا چه عرض میکنه؟ بگه خدایا چرا وقتی میشینم میستم به نماز حال ندارم؟ بعد خودش جواب میده، میگه فلعلک به قلت حیای منک جازیتنی. خدایا اون روزی که تو نماز حال ندارم حتما روزی بوده که حیام از تو کمه. اگر میخواهی ارتباطت را با خدا قوی کنی حیاتو تو زندگی بالا بر. یکی از بهترین عرفای شوشتر آقای سهل شوشتریست معروف، خیلی هم کرامت ازش نقل شده. من این داستانو یه جایی نام کردم، از آیت الله جزایری تشریف داشتن، بعد از منبر به من فرمودن خیلی درست گفتی، چون من این در شوشتری، سهل شوشتری را از آقای جزایری استاد بزرگوارمون آیت الله بزرگوار میفرمودن خیلی این سهل شوشتری ازش نقل کردن. حالا چون مجلس بالاخره متنوعه، یه داستان هر سهل بگیم براتون که بقیه هم خسته نشن استفاده کنن. وقتی بهش میگن جناب سهل چی شد به این مقام رسیدی؟ این مقام عجیبی پیدا کرده. چی شد به این مقام رسیدی آقای سهل شوشتری؟ گفت هیچ، من تو خونه دایی زندگی میکردم، یه شب بلند شدم بچه بودم، خیلی خلاصه در فشار دستشویی قرار گرفتم، بلند شدم برم دستشویی، دیدم داییم نشسته یه چیزی رو دوشش انداخته و همینطور داره یه تکری میگه و گریه میکنه. من رفتم دستشویی، وضو گرفتم، دیگه شوق پیدا کردم، اومدم شد پیش داییم، گفتم چی میکنی؟ گفت هیچ. دیدم نه یه حالی داره. گفتم دایی چی میکنی؟ گفت هیچ، من یه ذکری میگم، تو هم میخواید بگی یه بار بگو، برو بگید بخافت بچه بودم. او ذکره چی بود؟ یا حاضر و یا ناظر، ای کسی که حضور داری، ای کسی که ناظری، نظارت داری، به این میگن تمرین حیا، ای کسی که حاضری، ای کسی که عجیبه تو زیارت عاشورا بعد دعاش میخونی که یا من هو اقرب الی من حبل الورید، ای کسی که از رگ گردن به من نزدیکتری، به این میگن حیا. آدم میره تمرین کنه، میگه من یه بار اون شب گفتم رفتم خوابیدم، فردا شب دوباره خودم بیدار شدم عمدی، دو بار گفتم، سه بار گفتم، چهار بار گفتم، راه افتادم، لذت میبردم، دیگه عادت کردم، بچه بودم، قبل از اذان صبح بلند میشدم، وضو میگرفتم، نماز میخوندم، یه چند بار میگفتم یا حاضر یا ناظر، ای کسی که حاضری، ای کسی که حاضری، ای کسی که ناظری، هی میگفتم گریم میگرفت، دیگه حالا راه افتادم. شد چی؟ تمرین حیا، شدم سهل شوشتری، شدم عارف، چون تمرین حیا کردم. حیا، ببینید بعد امام صادق تو این روایت الحیا من الایمان و الایمان من الحیا و صاحب الحیا خیر کله، هر کس که صاحب حیا بشه همه چیزش خیره. بله. و ان خطوتن، ببین چقدر تعبیر عجیبه، اگر یه قدم تتخطا ساحات هیبت الله بالحیاء من خیر من عبادت 70 سنه، یه قدم آدم با حیا در محضر خدا برداره از عبادت 70 سال بهتره، اگه خوب معرفت پیدا کنه، خوب حیا داشته باشه. خدا بیامرز امام یارتونه، امام یه نماز بیشتر ازش تلویزیون پخش نکرد، خیلی ساده اما اینقدر معنوی. چرا؟ چون اون نماز توش چی بود؟ حیا بود، حیا بود. اینی که بنده عرض میکنم آدم باید امتحان کنه تا لذتشو ببره، حیا میخواد، حیا. تو کلاس درس حیا داشته باشی عبادت میکنه، سر کار حیا داشته باشی عبادت، حیا الهی. امام صادق خیلی روایت زیبا سال، من قال رسول الله اذا لم تستحی فعمل ما شئت، اگه حیا نداری هر کار میخوای بکنی بکن. بعد خودشون توضیح میدن، یعنی اگر حیا نداری دیگه چه فرقی میکنه چه میکنی، تو که ارتباط با محضر خدا نداری. بعد میفرمان قوت الحیا، خیلی عجیبه، من الحزن والخوف، که حالا بحث امشب منه. امام صادق میفرمان کسی تو حیا میره بالا که خوفش زیاد شه. لذا در روایت دیشب چی خوندیم؟ ها روایت دیشب چی خوندیم؟ فرمود یا عبازد اگر میخوای به ولایت الهی برسی فقصر من العمل، عملت کوتاه کن، توضیح دادیم، وجعل الموت نصب عینک، مرگ و نصب العین قرار بده که تمرین حیات، مرگ و نصب العین قرار بده، نه اینکه برو بشین تو قبرستون زندگی کن، نه، شیعه کسی است که کارش خوبه، تو هر کاری درجه یکه، اما اینقدر به یاد سفر آخرتشه حیاء الهی رو تو زندگی از دست نمیده. لذا هم دنیا داره هم آخرت داره، ولی با یاد مرگ خوفش از خدا میره بالا، حیاش بیشتر میشه. بعد الموت نصب عینک، بعد فرمود واستحی من الله حق الحیا، از خدا حق حیا رو داشته باش. بعد وقتی حیا رو شروع کرد پیغمبر توضیح دادن، فرمود شروع حیا به چیه؟ ولکن الحیا، بگو ان لا تنسل مقابر والبلا، قبر رو یادت نره. خدا بیا مزمن و آمیز جواده های ملکی میفرمون وقتی میخوای فکر رو شروع کنی، اول از یاد مرگ و یاد سفر آخرت شروع کن تا حیات تو تقویت بشه. قوت الحیا چی میخواد؟ حزن. لذا برادران عزیزم، خواهران بزرگوارم، درسته که در روایات خوندیم مؤمن هم خوف داره هم رجا، اما روایات متعددی داریم که نوع مؤمنین بیشتر با خوف تربیت میشه. حالا باز من فرصت ندارم، میگن قلوب اولیا دو جورن، یا خوفی هن یا شوقی هن. نوع انسان ها قلوبشون با چی درست میشه؟ خوف. ببین این تعبیر از تعمیر چقدر قشنگه، ان من احب عباد الله الی، دوست داشتنی ترین بنده نزد خدا، عبدون اعانه الله علی نفسه، اون بنده است که خدا او را بر نفسش یاریش داده، یعنی مسلط بر خودش، اعانه الله، خدا یاریش داده بر نفسش. چطوری یاریش میده بر نفسش؟ فستشعر الحزن و تجلب الخوف، میبینی دلش محزونه، فستشعر الحزن و تجلب الخوف، دلش خائفه. رضا روایات میگه المؤمن، ها بگو، حزنه فی قلبه، بشره فی وجهه. اینطوری عبوس نیست، عصبانی نیست، حتی امیر بیشتر از همه میترسید، بیشتر از همه گریه میکرد، بیشتر از همه میخندید. عجیبه، معاویه برای حتی امیر در آورده بود که علی به درد نمیخوره، خیلی شوخه. مؤمن اینطوری بین رفیقاش لقب نمیگه، دیشب گفتم، اما آدم بشاش، اما وقتی تو دلش نگاه میکنی به به، اینقدر یاد آخرته، اینقدر یاد دیدار خداست، اینقدر حالات داره، مؤمن اینطوری ادا در نمیاره، برخلاف بعضی از ماها ادامون زیاده، واقعیت خرابه. کجا خوندیم تو روایت؟ بگید جوونا، تو روایت خوندیم فرمود یا عبازر، ها اتق الله، ها ولا تر الناس انکه تخش الله و قلبک فاجر، طوری نه با مردم زندگی نکن که ادای آدمای خاشع رو در بیاری اما دلت فاجر باشه. آقا کی دل فاجر نیست؟ حالا ببین تو روایت میخونیم، وقتی دل فاجر نیست که تو دل خوف بره بالا، حزن بره بالا. هر وقت خوف رفت بالا، حزن رفت بالا، حیا میره بالا. حیا که رفت بالا، دل دیگه فاجر نیست، دل رو به راست. دل رو امیرالمومنین فرمود ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله. من تونتون دارم نکاتمو میگم، دیگه طولش هم نمیخوام بدم چون وقتم کمه، ولی هر کدوم باید خیلی شرح بدم. قولم دادیم تا 40 عمل کنیم. فستشعر الحزن و تجلب بل چی؟ خوف. اگر حزنش رفت بالا، خوفش زیاد شد، ببین چقدر قشنگه، فزهر مصباح الهدى فی قلبه، یه دفعه میبینید این نور تو دلش روشن میشه، نور تو دلش روشن میشه. فزهر مصباح الهدى فی قلبه، با چی؟ خوف و حزن. چرا؟ چون خوف و حزن چی به آدم میده؟ حیا. خب حالا ما این برای مؤمنین زمان حتی علیه، حالا من و شما خوف و حزنمون باید بیشتر باشه. میدونی چرا باید بیشتر باشه؟ چون اماممون قائبه. ببین من اگر میگم شیعه امام زمانم، اینطوری باید زندگی کنم. شیعه مهدی میگه من ندبه میکنم. تا کی؟ تا کی ندبه میکنم؟ تا امامم بیاد. میگه آقا ما همدیگه رو میشناسیم، داریم با هم زندگی میکنیم، ارتباط داریم، اما مهدیمون اماممون کجاست؟ نمیدونیم. خب ماها باید بیشتر داشته باشیم. اگر حضرت امیر به شیعانش میگفت شما حزنتون و خوفتون بیشتر باشه، خب اونا امامشون بینشون بود. ما بفرمایید، او آقا میگه من میخواستم با امام باقر ایمانم به ولایت بره بالا، رفتم در خونه امام باقر، کنیز امام باقر اومد، شروع کردم با شوخی کردن. یه دفعه دیدم امام باقر پشت اتو اتاق صدام زد ادخل لا ام ملک، داخل شو، از من خجالت نمیکشی؟ با نامحرم شوخی میکنی؟ گفتم آقا من میدونستم، میخواستم علم الیقینم زیاد چه ببینم، شما اتو اتاق صدام میزنی؟ چشم امامت ناظر تشیعه، جان امام زمان. بعضی وقتا شرایط گناه پیش میاد، احتمال نمیدی مهدی اون لحظه نگات کنه، بعد گناه کنی، بعد ظلم کنی، بعد حق کسی رو بخوری، بی حیایی کنی، احتمال نمیدادن. خب اگر به ما به بقیه میگن حیا داشته باشید، برای کسی که میگه من قائلم به ولایت بفرمایید امام زمان و میدونم که امام زمان ناظرمه و میدونم که امام زمانم زنده است، حاضره، ناظره، حیا باید در ای آقا بیشتر باشه یا کمتر باشه؟ حیا بیشتر باشه. حزن و ناراحتی از دوری امامش باید بیشتر باشه یا کمتر باشه؟ اینطور میشه قضیه. اگر تو بخوای نور ولایت تو این دلت روشن بشه، خب باید قصت برای مهدی زیادتر باشه. اگه قصت زیاد شد، حیات از امام زمانت زیاد شد، هی احساس کردی بدهکارشی، واقعا بدهکارش هستی یا نیستی؟ سوال. خدا میدونه همه بدهکارش. میدونی چرا؟ چون اگه ما کارامونو درست انجام بدیم میاد. خب ما مانعشیم، ما مانعشیم، گرفتاریم. او تا ما رشد نکنیم نمیاد عزیزان، چون کمال انسان اختیاریه. کی باید درست کنه؟ من باید درست کنم. من بده کارم، چرا باید حیا داشته باشم؟ چرا باید حزن داشته باشم؟ بهش میگیم حیا از امام، حیا از امام. این روایت هم تو ذیل حیا از امام از من داشته باشید، تتمه بحث حیا رو جمع کنم. یه دو تا نکته هم تو آخر روایت باقی مونده، ما هم دیگه عرض کردیم میداری شلوغ تا شبهای درسی مونه. ببینید عزیزان، روایت میگه که ابوبصیر میفرماد من خدمت امام باقر بودم، در مسجد ایستاده بودیم، امام باقر وارد شدم، فرمودن ابوبصیر من خودم رو پنهان میکنم. با اراده امامت دیدم امام باقر پنهان شد. فرمود سوال کن کسی حضرت باقر رو میبینه یا نه. ابوبصیر میگه من از سوال میکردم یکی یکی تو مسجد، گفتم فلانی امام باقر ندیدی؟ هی اکثرا میگفتن نه ندیدیمش، نیستش تو مسجد، نیست. میگه رسیدم به این ابو هارون، نابینا بود، بهش گفتم ابو هارون حضرت باقر رو ندیدی؟ یه دفعه دیدم به من نگاه کرد، فرمود ابوبصیر مگه کوری؟ کیفلا و هو نور ساطع. ابوبصیر من چطور نبینمش؟ نوریست جلوت ایستاده، کنارت ایستاده ابوبصیر، کوره ها. کیفلا و هو نور ساطع. امام باقر یه عده ایطوری هست، نور ساطع مهدی طوری تو زندگیشون روشنه که ازش حیا دارن، حیا از دید امام کف میشن. آقا اول محرم که میاد میگن حسین ما از نور تو دیگه حیا داریم، میگن امام حسین من مهمانتم دیگه حیا دارم. مگه عباس از تو حیا نداشت؟ شد عباس، منم حیا دارم، میخوام دستمو بگیری ببری. حیا. مؤمن باید حیا را از خدا و از ولی خدا تو زندگیش ببره بالا. ببره بالا. بعد ببینید میدن که عرض کردم این استقامت میخواد دیشب با حیای استقامت. آقا فربود قوت الحیا من الخوف و الحزن و الحیا مسکن الخشیه و الحیا و اوله الهیبه، که دیگه من دیگه بقیهشو کار ندارم، خیلی میره بالا، روایت میره بالا بالاتر دیگه. حالا ما تو همین مرحله اولش هممون گیریم، حالا اون تیکه اول حرف امام صادق رو اجرا بکنیم خیلی خدا رو شاکریم. ولی حیا خوف میخواد، حیا حزن میخواد. مؤمن اگر میخواد حیا پیدا کنه باید تو زندگیش تمرین خوف و تمرین حزن کنه. برای تمرین خوف و برای تمرین حزن که حیا بخواد بره بالا، دو تا راه حل هست. من این دو تا راه حل رو با یه دو تا روایت براتون عرض میکنم، تمام عرضم تمام بشه دیگه جمعش کنیم. ببینید راه حل اول برای تمرین خوف، راه حل اول برای تمرین خوف یاد مرگه. دوستان یاد مرگ که میگیم همه داشتن، مثلا روایت رو ببین. آقا این روایت رو بنده از مرحوم امیر جواد آقای ملکی استاد اخلاق امام نقل میکنم خدمتتون. مرحوم امیر جواد آقا دارد که سلمان یه روز به امیرالمومنین عرض کرد که علی جان به من میخوام بگی که کی موقع مرگم میرسه. برادران من عزیزان، اینا که میگیم برای فکر کردنه، یعنی آدم باید اینا رو یادداشت کنه، یه جایی یاد بگیره، بعد بعضی وقتا فکر کنه. بعد میبینید این فکر تو آدم رو از دنیا میکنه، تو دنیا سا اما دل نمیبنده، سالم میشه. سلمان میگه من عرض کردم یار علی یا رسول الله، از دوتا سوال کرده، بهم میگید موقع مرگم کیه؟ پیغمبر فرمود سلمان موقع مرگت وقتی است که یکی از اهل قبور با تو صحبت کنه. سلمان روایت دارد موقع مرگ فرمودن که منو ببرید اهل، یعنی بیمار که شده گفت منو ببرید قبرستان. سلمانو بردن قبرستان، صدا زد گفت که اهل قبور حبیبم رسول خدا، حبیبم علی مرتضی به من فرمودن موقع مرگ یکی تو صحبت میکنه با من، اگه وقت سفرمه یکی بلند شو با من حرف بزن. روایت دارد یه نفر بلند شد ایستاد. سلمان میگه برادر این روایت رو من مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی میگه کمرمو شکسته این روایت، خیلی سخت. ببین چطور میگه روایت میگه که یه نفر بلند شد ایستاد. سلمان میگه نگاه کردم دیدم همه موهاش سفیده اما جوانه، یعنی پیر نیست. بهش گفتم فلانی اول بهم بگو چرا همه موهات سفیده. و سلمان خدا میدونه منو که صدام زدن گفتن بلند شو فکر کردم قیامت بپا شده. سلمان از خوف قیامت حالی بهم دست داده که میبینی همه وضعم اینطور، فکر کردم قیامت بپا شده. همین سلمان میگه تعجب نکنید، همین سلمان میگه ما پیغمبر رو دیدیم زار زار گریه میکرد، هر کدوممون میرفت طرفش نالش میرفت بالا. نمیدونم دیگه این بانی مجلس سیده بله، که ما داریم میریم در یه خونه، خونه عجیبی ها، میگه زار زار گریه میکرد پیغمبر، گریه میکرد. سلمان میگه من به بچه ها گفتم هر کی بره پیغمبر نالش میره بالا، بذارید من برم یک کسی رو بیارم که پیغمبر رو آرام کنه. میگه اومدم در خانه حضرت زهرا رو زدم، صدا زدم گفتم زهرا جان، حالا برمیگم برای سلمان تموم میکنم. ببین میخوام ببینید یه نگرانی پیغمبر، نگرانی علکی نیست. پیغمبر میفرماد که سلمان میفرماد که گفتم فاطمه جان بابات الان داره گریه میکنه چند ساعتیه، مدتیه، حالا تو روایت نیست، اما حال بابات خیلی بده، بلند شو بیا بریم ببینیم چطوره وضعش، ما هم نگرانشیم. سلمان میگه فاطمه اجازه گرفت، رفت چادرشو کرد سرش، برگشت جلو حرکت میکرد، من پشت فاطمه زهرا حرکت میکردم، چادر رو نگاه کردم دیدم 12-13 تا وصله تو چادر حضرت زهرا هست. میگه من گریم گرفت، گفتم خدایا این دختر پیغمبر اینطوریه؟ حضرت زهرا اومدن داخل، اومدن داخل سلام کردن. سلمان میگه پیغمبر که منقلب بود، تا بوی فاطمه آمد آرام شد، سلام کرد حضرت زهرا، پیغمبر بلند شد ایستاد سلام کرد، دست زهرا رو بوسید، آرام گرفت. چون میدونید پیغمبر میفرمه من زهرا رو که میبینم بوی بهشت به مشامم میاد، حالا میبینید چرا آرام شده پیغمبر. حضرت زهرا سلام کرد، گفت بابا دو تا سوال دارم. سوال اول، سلمان گریهش گرفت از چادر دختره. پیغمبر فرمود سلمان زهرای من اولین زنی است که میره بهشت، و بدون پیغمبر فرمود بدونید زهرا و علی شبها شطوری دارن، یه چیزی روی شطور میندازن بار میکشن، شبها بسترشون همون چیزی است که روزا پشت شطور میندازن، اینا کاری به دنیا ندارن. تزوید داد، شهادت داد که حضرت زهرا اولین بهشتیه، همه اینا رو درست کرد. بعد حضرت زهرا سوال کرد که بابا حالا چرا شما گریه میکردید؟ چرا شما گریه میکردید؟ پیغمبر فرمودن زهرا جان من گریه میکردم چون جبرئیل آمد این آیه را بر من خوند، ان جهنم لموعدهم اجمعین، جهنم وعدگاه همه است، لها سبعت و ابواب، 7 در داره، چون ما 7 عضو داریم که حالا آیه را نمیخوام براتون تفسیر کنم، ولی زهرا از لحظه ای که جبرئیل این آیه را برای من خونده من دیگه آرامش ندارم، دارم زارزار گریه میکنم، نگرانم چه بکنه. ببین ترس از قیامت مال پیغمبر، نگرانه. میگه این جوانه میگه بلند شد از قبل، گفت سلمان منو که صدا زدن، گفتن بلند شو، گفتن بلند شو، از ترس قیامت بدنم اینطوریه. سلمان میگه بهش گفتم حالا بگو ببینم چطور جان دادی. این روایت مال چی؟ بچ عل الموت نصب عینک، باید حیا پیدا کنیم. میگم که فکر کنید روش ها. سلمان ببین، آقا به سلمان گفت سلمان کنتو انا من اهل الخیر و سعاده. آمیرزا جواد آقا میگه این تیکش برو کمرم رو شکست. یا آقا میگه از اهل خیرم وضعم اینطوری، کنتو انا من اهل الخیر و سعاده، فاذا جاء شخص عظیم الجثه مریب المنبر ما بین السماء والارض. سلمان موقع مرگم یه آقای عظیم الجثه آمد بین آسمان و زمین، فاشار الی سمعی و بصری و لسانی، یه اشاره کرد دیگه، چشمام نمیدید، گوشم نمیشنید، زبانم حرکت نمیکرد، و دنا منی و قال ابشر و انک من اهل الخیر، اومد جلو بشارت اول بهم داد، گفت تو از اهل خیری، شروع کرد جانم رو گرفتن، از هر جایی که جانم رو میگرفت حالی بهم دست میداد مثل این که مرا از آسمان به زمین می زدن. وقتی رسید به اون گلوم که جانم رو بگیره، حالی به من آرز شد که لو وقعت علن جبال لبابت، اگه به کوه آرز می شد آب می شد. سلمان القرض بالمقاریض و نشر بالمناشیر اسهل و احوان علی من قصت واحده من قصص الموت. سلمان اگر با اره بدنم رو میبریدن، با قیچی گوشتم رو قیچی میکردن، از یکی از دردهای حال احتضار بر من آسان‌تر بود. حالا برادر من، خواهر من، انصاف باید آدم بده. من اگه بدونم میخوام 2 ماه دیگه برم مسافرت، چقدر خودم رو آماده میکنم؟ اگر ما واقعا میخوایم بریم مسافرت اخروی، وضعمون چطوره؟ علی اونطوری بود، حضرت زهرا اونطوری بود، پیغمبر اونطوری بود، سلمان مرده را صدا میکنه باش حرف میزنه. ببین اونا چطوری هست، ما چطوری؟ حالا من میگم دیگه، بنام بر تذکر دادن قرآن میگه موقع مرگ دو جور فرشته ها میان، یه عده میان فرشته ها میزنندشون، یضربون وجوههم و ادبارهم میزنندشون، اخرجوا انفسکم الیوم، این جونتون به در بیاری، تجزون عذاب الهون، یه عذاب خار کننده ای به شما میدن. خدا بیاموزه امام رو، میفرمو تازه این عذابم رحمته. میدونی چرا؟ خدا تو دنیا عزیزا یا بلا میده، بعضیا با بلا جدا میشن از دنیا، رشد میکنن با عبادت، رشد میکنن با قرآن، رشد میکنن، مشکل ندارن. اما اگر تو دنیا رشد نکرد، باید با سختی حال احتضار درستش کنه. اگر با سختی حال احتضار درست نشود، باید با آتش جهنم پاکش کنه. ببینید خدا بیامرز امام رو میفرموز خدا چه کار کنه، میخواد بالا بیارته تا پاک نشی که نمیری با اینا. یا پاک زندگی کن، یا تو دنیا خودتو پاک کن، یا مجبورن پاکت کنن. در ذیل آیه شریفه لابثین فیها احقابا، این بحث من جمع نمیشه، لابثین فیها احقابا، قرآن داره آقا اینا تو جهنم احقاب، احقاب جمع حقبه، حقب یعنی مدتهای مدید. عربی میگه من سوال کردم از امام باقر آقا این مال کیه، امام باقر فرمود مالش شیعیان ماست. اینا میان از جهنم آخر بیرون، ولی بعدش که پاک شده چه کار بکنم؟ پاک بشی بابا، یا اینجا پاک شو، یا اگر پاک نشدی باید تو حال احتضار با سختی پاکت کنه، یا تو قبر پاکت کنه. دست اون نمیخواد اذیتت کنه، من پاک نشدم. لذا قرآن دارد ملائکه میان، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، به به هده ملائکه میان اینا رو بگیرن، طیبن پاکن، یقولون سلام علیکم، ملائکه میان موقع مرگ بهشون میگن سلام خدا بر شما باد، ادخل الجنه، بفرمایید برید توی بهشت. نه پاکن، پاکن، این انقدر با حیا زندگی کرده، ببینید نه گناه کرده، نه ظلم کرده، نه حق کسی رو خورده، پاکه، پاکه. خب یه عده پاکن، مشکل نداره، میرن میپرن. بگم یه روایت دیگه براتون، باز میفرماد موقع قیامت که میشه، همین قیامت سخت رو ببینی، همین قیامت سخت، روایت دارد یه عده اصلا تو صحرای قیامت نیستن، هیچ، مستقیم از توی قبر روایت داره بال پیدا میکنن میرن توی بهشت، ملائکه میان میگیرندشون، کجایید؟ از کجا آمدید؟ میگن ما از تو قبر اومدیم. میگن بابا مردم تو صحرای محشر گرفتارن، شما چطور آمدید؟ میگن ما از امت، از امت پیغمبر آخر الزمانی، ما شیعه علی، ما رو آوردن. میگن چی کار میکردید؟ خیلی عجیبه، میگن ما از خدا خجالت میکشیدیم، حیا داشتیم، حیا داشتیم. بال میخوای؟ میخوای بری؟ میخوای بپری؟ میخوای از این سختی های احتضار، قبر، قیامت بپری بری؟ حیا رو تقویت کن، حیا. بعضی هایی طوره میپرن میرن، میرن، بعضی هایی طور زندگی میکنن، ولایت رو اینطوری با حیا به دست میارن. باز یه روایت از پیغمبر برات عرض کنم، ما دیگه اینجا بمونیم هم هی میگیم از اینا به دردم میخوره، با یاد مرگ و یاد قبر، تحصیل حیا، قوت خوف، راه دوم خوف هم میمونه. این روایت میگم دیگه، راه دوم خوف رو میذاریم کنار که با توسلی که بخوام بکنیم به اقلن 8:30 جمع بکنیم بحثمونو، که دیگه خیلی معطلم نشید. باز یک ساعت شد تقریبا مزاحم شدیم. ببینید عزیزان، راوی میگه پیغمبر اکرم فرمود جوونا این مال شماست. روایتو ببینید، پیغمبر اکرم فرمودن یه جوانی بود در بنی اسرائیل زندگی میکرد، تازه هم ازدواج کرد، فقیر بود، گرفتار بود. خدا بدون سختی و استقامت به کسی هیچی نمیده، هیچ به شما بگم. هر وقت سختی اومد دینداری تو حفظ کردی، درو باز میکنن بهت میدن. هر وقت سختی اومد اینطوری. مرحوم آی شاهابادی استاد امام دیگه، میدونید آی شاهابادی کجا زندگی میکرد؟ تهران زندگی میکرد. امام قم بود. آی شاهابادی رو خدا از تهران آورده چند سال قم، امام درس خصوصی پیشش خونده، دوباره برش گردونده تهران. خدا وقتی میخواد درست کنه برای کسی، ببین وقتی میخواد درستش کنه اینطور درستش میکنه، دست خدا خودش درستش میکنه. مرحوم آقای شاهابادی آمده قم، امامو 4 سال 5 سال درس داده برگشته. حالا چطوری؟ میخواد بفهمی چطوری؟ داستان هیزم فروشه رو میگم براتون، گوش کنی تیکه را. ببین حضرت موسی بن عمران شیعه ها، مسلمونا، ارادتمندان ولایت، اونایی که دنبال برنامه رشد و اینا هستید، سختی کشید، خیلی ابتعان شد، درگیر شد، از فرار کرد، اومد. ببین قرآن چطوری قشنگ داستان میگه، داستان کاربردی میگه چی؟ یه وقتی اومد رسید، بلما ورد ما مدین، رسید به این چاه آب مدین، دید چوپونا ریختن سر چاه دارن آب میکشن، بجد امتن من الناسی از خوندی دارن آب میارن، بجد من دونهم امرأتین، دید دو تا دختر و گوشه ایستادن. خدا رو ببین چقدر حیا چقدر اثر میکنه. ببین دید دو تا دختر اونجا ایستادن، این مردا هم خب دیگه با اجازه شما اهل ظلم چیز هستیم، مخصوصا به زنان ظلم الا ماشاءالله تو سیستم مردا هست. دید این مردا ریختن سر چادر دارن آب میکشن، نمیذارن این دو تا دختر بیان به گوسفنداشون آب بدن. موسی دید نمیتونه مظلوم رو ببینه کمکش نکنه، رفت جلو. قال ما خطبكما، او بهشون گفت چه کار داری؟ قالت الله نسقی حتی یصبر الرعا، ما اومدیم و ابونا شیخون کبیر، بابامون پیرمرد نابیناست، شعیب، دختران شعیب، گله رو آوردیم آب بدیم، تا این مردا هم نرن ما نمیتونیم آب بدیم. حضرت موسی دید نمیتونه یه مظلومی رو ببینه کمکش نکنه. فسقا لهما، براشون آب کشید، آبشون داد، گله رو آب داد. ثم تولا الذل، رفت زیر سایه، دستشو بلند کرد، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. چقدر قرآن قشنگه. دنیا اینطوریه، یه امتحانت خدا میکنه، قبول که میشی توسل میکنی بهت میده، میارتت بالا. حضرت موسی امتحانه قبول شد، دید یه آدمی، یه دو تا خانم مظلوم گرفتار، نمیشه کمکشون نکنه آدم، رفت کمک کرد با ادب با احترام، مشکلشون رو حل کرد. بعدم اومد گفت خدایا من مشکل اینا رو حل کردم، تو هم مشکل من رو حل کن. لبا انزلت الی من خیرن چی؟ فقیر. خب دختران شعیب زود رفتن خونه اون روز، بابا بهشون گفت چرا زود اومدید؟ اینا عادت داشتن میستادن اول مردا برن بعد آب میدادن میمودن خونه، دیر میرفتن خونه، چون اسلام میگه زن کار بکن اما اختلاط با نامحرم حرامه، از خدا خجالت بکش با نامحرم اختلاط پیدا کنی. پسر دایی و دختر خاله و اینا نامحرمه، حرامه، حرام حرام، از امام زمان خجالت بکش. شعیب بهشون گفت کجا بودی؟ گفتن آقا یه جوان با ادبی برای ما آب کشید، ما کارمون زود را افتاد اومدیم. حضرت شعیب گفت برید بیاریدش. رفتن موسی رو آوردن، حالا میخوان حرکت کنن. دخترها رفتن که برن، حضرت موسی گفت من که نمیتونم پشت سر شما حرکت کنم، پشت سر نامحرم یعنی تیر شیطان یعنی بی حیایی، من جلو حرکت میکنم شما پشت سر من. اومدن بعد اشاره میکردن پشت سر به موسی، راست برو، اکشف برو، فلان برو، فلان برو، قشنگ با زن و مرد ارتباط دارن، اما حریم خدا، حیاء خدا محفوظ. موسی رسید، شعیب بهش گفت خب چی، چه خبر؟ داستان گفت، قرآن دارد که داستان تو تعریف کرد، بهش گفت نجوت من القوم الظالمین، نجات پیدا کرده. بعد این دختره صفورا زن از موسی شد، بهش گفت یا عبت استعجره، بابا این عجیلش کن، ان خیر من استعجرته القوی الامین، هم قویه، چون یه تنه این دلو آورد بالا، زود آب داد و کارامون را انداخت، هم امینه. باباش بهش گفت عجب دختر با استعدادی بود، زود مدیریت کرد، موسی را ارزیابی کرد، نمره بهش داد، کارشناسیش کرد، گفت هم قویه هم امینه. گفت بابا این اینقدر امینه که جلوی ما حرکت کرد، پشت ما را نرفت، پاک، چشمش پاکه، دستش پاکه، به مردم کمک میکنه. خدا هم شعیب و کرد معلمش. شعیب وقتی خدا میخواد معلم کسی بکنه اینطوریه دیگه، سختی بهت میده، امتحانت میکنه، استقامت میکنی، دیشب گفتم استقامت کردی، چیکار میکنه؟ تتنزل و علیهم الملائکه، ملائکه میان کمکت میکنه. آقا امتحانت باید کنه خدا، طلبه‌ای، دانشجویی، ولایتی، ارادتمندی، امتحانت کنه تا بهت بده، تا رشد کنی، تا ظرفیت پیدا کنی. حالا این سوال بعدم براتون جواب میدم. یه کسی به من گفت آقا نمیشه خدا بی امتحان به ما بده، حالا حتما باید سختی به اون بده. جواب خیلی قشنگی داده مرحوم آقای مطهری. حالا اون روایت هیزم شکن رو بخونیم و هشت و نیم شد، من هم شما معطل نشید، هم آقایون میخوان شام بدن و منبر ما هم داره میشه یک ساعت بیشتر نشه، عنایت بفرمایید. سختی و آزمایش الهی، استقامت کردی، حیاتشون دادی، ادب نشون دادی، بی ادب اگر شدی، بی ادب محروم ماند از لطف رب، دیگه دستت نمیگیره، بی حیا رو کمکش نمیکنه، حیا داشتی دستتو میگیرن بهت میدن، همینطوری بهت میدن، هر چقدر حیا داری بهت میدن. این هیزم شک فروش جوان ازدواج کرد، خدا داره امتحانش میکنه، فقیر، سختی فقر. صبح بلند میشد این جوان، میرفت هیزم میورد تو بازار میفروخت، پولی جمع میکرد، میرفت یه نونی خلاصه هر چی که تهیه میکرد میبرد خانه زنم درست میکرد میخورد، حلال پاک. هیزوما رو خرید، هیزوما رو جمع کرد اوور، خیلی هم جوان زیبایی بود، پیغمبر اکرم روایت فرمود دارد که این حاکم اون منطقه، خانوادهش، خانومش، خود دیگه اینا اهل عیش و بزم و فسق و فجورن دیگه، یک ایوونی داشته بالا بالا نگاه میکرده بازارو، دیده این جوانه هیزوم سر دوشش داره دور میزنه، گفت برید بیاریدش، بلاخره یکم سر به سرش بذاریم، یکم خلاصه صفا بکنیم و بلاخره خوش بگذرونیم و هرچه که بلدن. آوردنش، جوونه رو آوردن بالا، گفتن میخوام هیزومات بخریم، آوردنش بالا، آوردنش بالا، اومد تو اتاق، سر ایوون شروع کرد، عجب جلسه ای، فهمید جلسه، جلسه گناهه، دارن دعوتش میکنن به گناه، جلسه گناه، خدا نکنه برای کسی پیش بیاد، خدا نکنه آدم بتونه نجات بده خودشو اونجا. پیغمبر فرمود این جوونه یه دفعه دعا کرد، گفت خدا خجالت ازت بکشم، گناه کنم، چه بکنم؟ خودشو از این ایوونه انداخت پایین، ندا رسید جبرئیل برو، این باید سالم برسه زمین، به خاطر ما میخواد خودشو پرت کرده پایین، باید گناه نکنه، برو در کمکش کن. تتنزلو علیهمون ملائکه که نحن اولیاء اکن، من دوستتونی. آوردش جبرئیل پایین، رفت خونه. حالا هیزوما موندن بالا دیگه، خود جرأت نداره که بره دره بزنه، هیزوما موندن، هیچی هم تو دستش نیست، رفت بالا، رفت خونه، بزنه زنه بهش گفت چه خبر؟ گفت هیچ، چیزی گیرم نیومده امروز، هیچی هم نگفت، به خانم رفت. خود زنه بنده خدا چی خوریم امروز؟ گفت حالا خدا که بریم داخل. اومد داخل نشست پیش خانومش. پیغمبر فرمود یه دفعه این همسایه صداش زد، خانم این چی که گذاشتی سر اجاق داره میسوزه، بلند شو بیا. بیزنه خدا را من چیزی سر اجاق نگذاشتم، من چیزی امروز شوهرم نیاورد. مثل این که ایزنه از باب این که میخواسته حیا داشته باشه آبی گذاشته بوده سر اجاق، رفت دید بله مثل این که آبه شده خورشتی و قضایی و فهمید این مال شوهر است، کرامت شوهر است. اومد بهش گفت فلانی مثل این که توی حساب کتابی داری با این اونجایی که باید داشته باشی، امشب که بلند میشی برای دعا باید خدا رو قسم بدی ما رو از این فقر و فلاکت و بدبختی نجاتمون بده، خسته شدی. اگر تو اینقدر وضعت خوبه که اینقدر وضعت درسته که فرشته ها میان قابلمه آب ما را میکنن آب گوش، بالاخره وضعی داری خدا بخواه ما را نجاتمون بده، خسته شدی. این هم بشکل بسیار من امشب بلند میشم. کسی که میخواد حیا پیدا کنه تتجافا بگو خوندی موشب جنوب هم انل مواجع، بلند شو مقام محمود میخوای بلند شو، مقام محمود میخوای بلند شو قبل از اذان صبح با خدا رابطه برقرار کن. بلند شو، شب بلند شد این جوونه بلند شد حالا میخواد با خداش درد دل کنه، اومد که دعا کنه بخواد از خدا خدا یا فقرم رو برطرف کن، گرفتاریم رو حل کن. زن از خواب بلند شد بهش گفت همطور توی خواب بود، تو رو خدا نمیخواد از خدا بخوای. نخواست، نماز خون، بعدش خانم چه خبر پسی یه دفعه به ما میگه التماس کرد که فقرمون بره. میگه آقا من خواب دیدم مقامی به من نشون دادن، یه خانه ای یه جایگاهی در بهشت به من نشون دادن، گفتن خانم این مال شماست، دیدید ازی دارن این مقداری خراب میکنن. گفتن بچه دارید خراب ازش میکنید؟ گفتن خب این شوهرت الان از ما مال میخواد تو دنیا، ما داریم ازش میزنیم بدیم برای رزق دنیاتون، ما میخواستیم این سختی رو به شما بدیم که پاک زندگی کنید، آلوده نشید، امتحانتون کنین، با حیا داشتید می اومدید برسید به اینجایی که باید برسید، اما مثل اینکه دارید به شوهرت فشار میاری کم آوردید، خب ما داریم از اونجا خراب میکنیم میدیم یا دنیاتون. این خانم هم بلند شد ما نمیخوای همونه به ما بدید، ما بالاخره 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال حالا ان شاء الله که خداوند همه را عمر تو زندگی پاک زندگی کنی دیگه تا ابد ضرر ها آدم ضربه بزنه، بیا با حیا زندگی کنیم، بیا با حیا زندگی کنیم، استقامت در دین رو با حیا به دست بیار، با ذکر خدا و یاد خدا زندگی کن، ببین چی زندگی پیدا میکنی. شیعه این 40 روز تا شب 40 تمرین کن مشکلات حل میشه عزیز من. یه راه دومی هم داره که دیگه انشالله بقیهش و بقیه ریزکاری ها و روایات و تذکراتش بمانه تا فرصت دیگری. شب جمعه است در خانه ابا عبدالله نشستید، قربانت دارم ابا عبدالله، امشب ما که بی اختیار رفتیم در خانه مادرت فاطمه زهرا حسین جان، خانه خانه سادات و میخوایم روزه زهرا اقدار بخونیم از اونجا وارد بریم در خانه ابا عبدالله، بگم مهدی جان شب جمعه از میخوایم روزه مادرت بخونیم، باید یه سری بزنی جلسه مادر. اگه محبت کنید این چراغا رو هم خاموش کنید کامل این جلسه ما. خدایا این جلسات امام حسین چقدر نورانیه، چقدر لطف به ما میکنی، ما رو دعوت میکنی این جلسات. در خانه بیبی دو عالم فاطمه زهرا. یا رسول الله، شب جمعه است، شب مهدی فاطمه است، ای قربان عظمتت مهدی جان. روز تو هیئت عرض کردم براتون یه جمله ای رو بگم و وارد روزه بشم ها. ببینید امام حسین، همه این خانواده وضعیتشون اینطوره عزیزان من، ارادتمندان. امام حسین در کربلا با هر کس به اندازه معرفتش و حیاش برخورد کرده. خدایا جون و اون غلام سیاهه رو بهش گفت برو برو از کربلا بیرون. غلام افتاد سر دست و پای حسین، هی گریه و زاری و التماس نگرش داشت. روزشو خوندم تو مسجد دیگه، تکرار نکنم. وقتی بهش گفت برو، گفت آقا من عمری با شما هم، حالا که داره سختی عاشورا بیاد میخوام بالا بیام، میخوای بیرونم کنی حسین؟ خب التماس کرد، امام حسین نگرش داشت، بعدم رب بالینشو دعا هم براش کرد، خدایا بوشو خوش کن، رنگشو نورانیش کن، بالاش ببر با ابرار، به قربانت برم امام. امام صادق میفرماد هر منزلی که روزه جدم حسین برگزار میشه، این روایتو گذاشتم شب آخر برای سیدا بگم ها، جدم حسین از ساقه راست عرش به اونجا نگاه میکنه ها، دستشو بلند میکنه شروع میکنه برای شیعه هاش دعا کردن. قربانت برم، برای جونت دعا کردی حسین، یا امشب دستاتو بالا ببر برای ما هم یه دو جمله دعا کن ابا عبدالله. بیا تو رو به جان مادرت فاطمه امشب دستاتو بلند کن آقا جان، حسین جان، آقا جان، یا یه دو جمله دعا کن خدایا به اینا هم حیا بده، مهدی بده، نورانیت بده، نکنه قلب ما فاجر و خیانتکار، ظاهرمون حزب اللهی و چه میدونم. حسین بیا برای ما هم یه دو جمله دعا کن آقا. امشب رفتیم در خانه مادرت زهرا، میخوام یه روزه ای بخوانم زهرا بیاد اینجا گریه بکنه، امشب با این شیعه ها شب جمعه است. نوشتن یه غلام ترکی داشت، روز تو هیئت گفتم یه غلام ترک خیلی با قرآن مأنوس بود. به به، حسین بهش نگفت برو، چون غلامیست مأنوس. نوشتن وقتی امام رو صدا زد از تو بیدود، ابا عبدالله وقتی رفت بالین این غلامه، میدونی چه کار کردی؟ آها، راوی میگه نگاه کردم دیدم صورتش رو برد گذاشت رو صورت این غلام. مهدی جان میشه موقع مرگ بیای صورت میشه آقا بیای صورت رو بر صورت بری چشمان گناهکار ما هم بیای صورت رو بذاری آقا. اگه چشماتو با قرآن مأنوس کنی میاد میذاره، خدا نکنه یه کسی چشماشو با نگاه حرام مأنوس کنه. خب چطوری چشمی که نگاه حرام میکنه مهدی ببینه؟ شیعه حسین همی غلام ترکشو وقتی صداش زد، بعضی ها رو میرفت سرشونو میذاشت به دامن نوازش میکرد، اما بعضی ها چون خیلی بالا بودن صورت رو میذاشت رو صورتشو. حالا غلام غلامه، اما وقتی غلامی حیا داره، معرفت داره، ادب داره، مأنوس با قرآنه، این قربانت برم، قربان حیا و ادبت برم آقا. چون برات از مرگ گفتم ترسوندم، یه روایتم تعویلت بدم شب جمعه بعد روزمو شروع کنم، یه روایت بگم برات از زهرا خوشحال بشی. یا مسمع از اهالی عراق، اومد خدمت امام صادق. امام صادق فرمودن مسمت تو عراق زندگی میکنی؟ آقا بله. فرمود میری زیارت حسین؟ شب زیارتی ابا عبدالله است امشب، شب زیارت وارث امشب. مسمت کرد آقا میترسم برم تقیه است لو میرم. فرمود نمیری زیارت؟ تو خونت روزه جدم حسینو میگیری؟ شده بارک الله به این روزه دارهای حسین این ایام تو خونه ها. به به چه جلسات با صفایی. فرمود مسمع میگه از کردم بله آقا. هیچ کی که نوازی زن و بچه رو رو میکنه به ملک الموت خوش به حال هیئتی حسینا. خیلی زنجیر زدی این ایام بارک الله، خیلی سینه زدی احسن. مادرم میاد میگه ازرائی ای آقا روزه خونه حسینه، گریه کرده سینه زده بر حسین. امام صادق فرمودن اون موقع ازرائیل بار تو از مادر مهربانتر خواهد شد. ای قربانت برم، ای قربان کرمت برم حسین، تو از اون را ساقه راست عرش نگاه میکنی به جلسه روزت، مادرت زهرا موقع مرگ موقع احتضار میاد بالینه. ای قربانت برم زهرا جان، تو بالین حسینت آمدی اما موقع مرگت حسن و حسین رو فرستادی. فرمود برید کنار قبر جدتون برا مادر دعا کنید.